از 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 24 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، معاون استانداری استان سیستان و بلوچستان از کشته شدن 11 نیروی انتظامی و زخمی شدن تعدادی دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داد. نیروی انتظامی این استان هم اعلام کرده است که در این حمله که بامداد جمعه 24 آذر ماه علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان هم کشته و زخمی شدند. گزارش ها از جو امنیتی در استان سیستان و بلوچستان در پی این حمله حکایت دارند و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفته است که در این حمله دو مهاجم کشته، یک نفر از آنها مجروح و بازداشت شده و باقی افراد گریختند. جیش العدل در کانال تلگرامی منتسب به خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در همین مجله جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. مقامات دادستانی آلمان روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کردند که 4 عضو گروه افراطی حماس را به ظن برنامه‌ریزی برای حمله به مؤسسات یهودی در اروپا دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز و روزنامه هارتس گزارش دادند که یکی از دستگیر شدگان مظنون است که با رهبری شاخه حماس در لبنان در ارتباط بوده و مسئولیت قاچاق سلاح‌هایی به مقصد برلین را بر عهده داشته است. بر اساس همین گزارش ها قرار بود این سلاح ها در پایتخت آلمان نگهداری شده و سپس در حملات علیه مؤسسات یهودی در اروپا استفاده شود. به گزارش CNN، 2 تن از افراد بازداشت شده در برلین لبنانی اصل و فرد سوم مصری تبار است. این گزارش فرد بازداشتی در هلند را دارای تابعیت آن کشور معرفی کرده، اما اشاره‌ای به اصالت احتمالی او نکرده است. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا که به اسرائیل سفر کرده روز پنجشنبه با رئیس موساد سازمان اطلاعات اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. محور این گفتگوها احتمال از سرگیری مذاکرات اسرائیل با حماس از طریق میانجی جهت دستیابی به توافقی دوباره برای تبادل گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی گزارش شده است. در این باره هم در همین مجله اطلاعات بیشتری خواهید شنید. در خبری دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که روز جمعه یک کشتی باری که با پرچم لیبریا از تنگه باب المندب در دریای سرخ عبور می‌کرد، هدف حمله راکتی حوثی‌ها قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده است. سازمان تجارت دریایی بریتانیا هم این خبر را تایید کرده. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شوند اعلام کردند که به تمام کشتی هایی که عازم اسرائیل هستند حمله خواهند کرد. ناوهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه از کشتی های تجاری در منطقه محافظت می کنند و تا کنون چندین حمله موشکی حوثی ها را خنثا کردند. گارد ساحلی فرانسه میگوید پس از واژگون شدن قایق حامل مهاجران در کانال مانش، یک نفر جان خود را از دست داده و یک نفر در وضعیت وخیمی قرار دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات فرانسوی گزارش داده که این قایق که در 8 کیلومتری سواحل فرانسه دچار مشکل شد، 66 نفر سرنشین داشته که تعدادی از آنها به بندر کاله منتقل شدند. جستجو از طریق هوا و دریا برای یافتن دیگر سرنشینان این قایق ادامه دارد. اتحادیه مهاجرت بریتانیا گزارش داده است که در سال گذشته بیش از 29,000 پناهجو با قایق‌های کوچک از این کانال برای رسیدن به بریتانیا استفاده کردند. و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه و وزارت خارجه بریتانیا در یک اقدام مشترک تحریم‌های جدیدی علیه نیروی قدس سپاه پاسداران، حماس و جهاد اسلامی به اجرا گذاشتند. دولت بریتانیا نیز تحریم‌های تازه اعمال کرده است که از جمله شامل اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران می‌شود.
سپاسگزارم از شما حمید فاطمی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خبرنگاران رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات میان در رابطه با جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل. خواهیم پرداخت به حمله مسلحانه به یک مقر فرماندهی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان. شما رو از جزئیات این ماجرا مطلع خواهیم کرد. و هفته آینده قرار دادگاه تجدید نظر سوئد حکم خودش رو برای فرجام‌خواهی حمید نوری از متهمان به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران صادر کنه. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح هم از زندان اوین نامه‌ای نوشته خطاب به نخست وزیر سوئد. جزئیات چه هست؟ شنونده مجله نیمروزی باشید. خب در خبرها هم اشاره شد که نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران از کشته شدن 11 نیروی خود و زخمی شدن تعدادی دیگر در یک حمله مسلحانه در شهرستان راسک خبر داده. پیشتر گفتگوی داشتم با شیر احمد شیرانی از مدیران وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده و از او درباره جزئیات این درگیری و حمله مسلحانه پرسیدم.
بامداد ساعت 1:30 به این حدودا منابع ما اطلاع دادن که یک درگیری شده. خب یک سری ویدوهای دست ما رسید، ما منتشر کردیم. درگیری سنگین بود، حتی صدای انفجار هم به گوش رسیده بود، نه تنها در این مقر فرماندهی نیروی انتظامی که اطلاع می دادن که از نیروهایی که از نقاط دیگه شهر به این سمت در حال حرکت هم بودن به نوعی هدف حمله قرار گرفتن. این درگیری خیلی طولانی شده بود، تا حدود نزدیک به 5 ساعت تا ساعت 6:30 7 صبح هم صدای حتی پراکنده تیراندازی می اومد. جو شهر به شدت امنیتی بود، کلا که مردم شهرستان راست کلا دیشب رو تو بیداری سپری کردن و در واقع نگرانی که خب رسانه‌های حکومتی اصلا واکنشی نشون ندادن به این مسئله. حتی از تصاویر آرشیوی که خود ما منتشر کردیم اومدن برای موضوع استفاده کردن. الان هم بالاخره همون ساعت‌های پایانی شب گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله رو به گردن گرفته بود. دقایقی قبل هم یک بیانیه داده بودن و نوشته بودن در کانالشون که نیروهاشون کل اون مقر فرماندهی رو تصرف کردن، به کنترلشون در آوردن و همه نیروهایی که اونجا بودن در طی اون درگیری کشته شدن که قریب کشته ها و مجروحین رو 50 نفر حتی بیشتر عنوان کردن. البته منابع محلی ما هم عنوان میکنن که در اون مقر فرماندهی نیروهای زیادی حضور داشتن، مخصوصا نیروهایی که بعضا روزهای جمعه در سرکوب مردم و به نوعی اون کنترل شهر در واقع استفاده میشنند. نیروهای این مقر حتی افسران ارشدی هم در بین نیروهای نظامی که جونشون از دست دادن هم حضور داشته. منتها در رابطه با این که از مهاجمان کسی کشته شده یا نه، حالا رسانه‌های جمهوری اسلامی این رو ادعا میکنن که دو نفر کشته شده و یک نفر هم مجروح.
آیا جیش العدل دلیل عنوان کرده برای این حمله؟
در بیانیه که منتشر کردن گفته حتما جزئیات رو منتشر میکنن، دلیل خاص رو مطرح نکرده. منتها در طی یک سال گذشته بالاخره سرکوب ها و خب بازداشت های گسترده و خشونتی که از سوی دسته های نظامی و امنیتی در سطح شهرهای بلوچستان مخصوصا زادان اتفاق افتاده بود، در واقع برای خود ما قابل پیشبینی و انتظار بود که خروجی این خشونت های اعمال شده قطعا به نوعی یک نوع باستولید خشونتی میتونه باشه. به هر حال
اواخر آبان ماه هم آقای شیرانی خبر آمد که 3 نفر به اتهام همکاری با جیش العدل در زاهدان اعدام شدند. چقدر میتونه ارتباط داشته باشه، واکنش باشه نسبت به اون اعدام هایی که انجام شده؟
همه اینها به نوعی میتونه دخیل باشه. 4 نفر اعدام شدن، یعنی 3 نفر در یک روز و یک نفر هم جداگونه در روز دیگه، یعنی در کل 4 نفر در اون اواخر آبان ماه اعدام شده بودن. همه اینها میتونه دخیل باشه. به هر حال منطقه مردم هم یک سری انتظارات دارن. بالاخره تا الان هم در یک سال اخیر که اعتراضات در نهایت مدنیت انجام شده به خاطر معماریت و مدیریت شخص مولوی عبدالحمید میتونه، منتهی که آمران و قاتلان مردم که در جمعه های خونین در واقع مردم رو به گلوله بستن، هیچ کدوم حتی یک نفر هم مؤاخذه نشده، بازداشت نشده، شفاف سازی نشده. کسانی که به نوعی متهمین و مظنونین خلق جمهوری خونی بودن، امروز ما می‌بینیم در سمت‌های ارشد استانی قرار گرفتن.
آقای شیرانی، چون فرصت کوتاه هستش، همکنون وضعیت در استان سیستان و بلوچستان به خصوص شهر راسک چگونه است؟
وضعیت کلاً امنیتی هست. از صبح ما پرواز بالگرده‌های نظامی رو داشتیم، پهپادهای تجسسی رو داشتیم، است بازرسی‌های در محورهای مختلف که به اون منطقه ختم میشه رو ایجاد کرده بودن نیروهای نظامی. فرمانده انتظامی استان رفته بود، حالا یک هیئت و تیمی از تهران هم اونجا حضور پیدا کردن. منتهی اینطور به شما بگم که دیشب کنترل شهر راست در واقع در دست مهاجمین بود، جای کنید خیابونه ها و معابر. منتها بعد از طلوع خورشید که خب مهاجمین صحنه رو ترک کرده بودن، نیروهای نظامی در حال گشتنی هستند و به صورت زمینی و هوایی منطقه رو در واقع تحت کنترلشون گرفتن.
شیر احمد شیرانی بود، از مدیران وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده. این نکته رو اضافه بکنم که آمریکا در تیر ماه سال 1397 گروه جیش العدل رو به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب بریم سراغ تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که جک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، امروز جمعه در کرانه باختری با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو خواهد کرد. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. خانم رام، درود بر شما. آقای سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز گذشته پنجشنبه مصاحبه‌ای داشت با یک رسانه اسرائیلی و گفت که کرانه باختری و نوار غزه باید تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطینی که احیا و بازسازی شدن اداره بشه در آینده. این مسئله واکنش‌های رو از سوی مسئولان و مقامات اسرائیلی به همراه داشته. از این واکنش‌ها برامون میگید؟
با سلام به مخاطبین و شما مهدی گرامی، اگر موافق باشید با سخنان جک سولیوان در همین دقایق اخیر شروع بکنیم که بار دیگه تاکید کرد بر همین نکته که شما بیان کردین. ایشون در جمع‌بندی سلسله مذاکراتی که با تمامی مقامات اسرائیل در بیش از 24 ساعت گذشته داشت و قبل از اینکه اسرائیل رو به طرف رام الله مقر سیاسی تشکیلات خودگردانی ترک بکنه تا با محمود عباس مذاکرات خودش رو شروع بکنه، در یک جمع‌بندی هم در مورد جنگ صحبت کرد و هم در مورد این نکته که کنترل غزه باید به فلسطینیان محول بشه تاکید کرد که باید یک جدول زمانی برای دستیابی به این هدف تعیین بشه، که گفتش که در مذاکرات بین اون و بنیامین نتانیاهو این نکته کاملا مطرح شده. آقای سولیوان گفتش که اسرائیل هیچ برنامه بلند مدتی برای اشغال غزه نداره. در مرحله جدید جنگ اسرائیل قرار هست که کادر رهبری حماس رو هدف قرار بده و بر عملیات اطلاعاتی در غزه متمرکز بشه. و همچنین گفت که موافق نظرات مقامات اسرائیلی رو ظاهرا پذیرفته که جنگ نباید به سرعت به پایان برسه، بلکه به مدت طولانی دیگری نیاز داره. این مسائلی که ایشون در این مورد مطرح کرده، خب ما دیدیم بنیامین نتانیاهو الان چند هفته است میگه تا من مسند رهبری اسرائیل رو در دست داشته باشم هرگز نمیذارم که اداره غزه به تشکیلات خودگردانی برسه، همون کسانی که رهبریشون حتی حمله گروه افراطی حماس به مردم اسرائیل رو محکوم نکردن.
آقای نتانیاهو اعلام کرده بود خانم رام که با ساختار کنونی صلاحیت اداره نوار غزه رو نداره تشکیلات خودگردان. آقای سولیوان هم به نوعی این مسئله رو بهش اشاره کرده و گفته که احیا و بازسازی باید بشه تشکیلات خودگردان. منظور چه هست از این احیا و بازسازی؟
بله، همین نکته رو دوباره مورد تاکید قرار داد. ببینید کادر، اولا تازه ترین نظرسنجی هایی که در همین حکومت فلسطینی از سوی خود نهادهای فلسطینی به عمل اومد در روزهای اخیر نشون میده که محبوبیت آقای محمود عباس و خود تشکیلات خودگردانی در کرانه باختری به پایین ترین سطح خودش، یعنی تنها 7% از ساکنین کرانه باختری از ایشون حمایت میکنن و حمایت از حماس اتفاقا در کرانه باختری بیشتر هست. اما آنچه که مقامات آمریکایی میگویند اینه که حالا آقای محمود عباس نزدیک 84 سال سن داره، همواره مسائل و اتهاماتی مطرح بوده که مقامات ارشد این تشکیلات دچار فساد گسترده مالی و سیاسی هستند، که اینها کمابیش کنار برن، یک رهبری جوانتر و مصلحتری بر سر کار بیاد که اونها اداره غزه رو در دست بگیرن و نیروهای امنیتی اونها هم با اسرائیل در هماهنگی باشن. فعلا در طرف اسرائیلی به نظر میاد که اتفاق نظر و اجماع نسبتاً کاملی وجود داره که تشکیلات خودگردانی با ماهیت کنونیش هیچ نوع صلاحیتی برای ورود به غزه نداره. این از مجموع مذاکرات آقای سالیوان هم چنین به نظر میاد که در هر حال مقامات اسرائیلی ایشون رو تا حدی متقاعد کردن که برخلاف آنچه که در روزهای گذشته گفته شده بود، اسرائیل نمیتونه جنگ رو تا پایان سال 2023 به پایان ببره، که لازم داره که هنوز نیروهاش، کادر نیروهای عملیاتیش مخصوصا اطلاعاتیش بر عملیات هدفمند و مشخص در غزه کماکان متمرکز باشن و در اونجا حضور داشته باشن.
سپاسگزارم از شما. ممنونم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و در ادامه همراه بشیم ایلیا جزائری، دیگر خبرنگار رادیو فردا در منطقه در امارات متحده عربی. ایلیا درود بر تو. اگه ایلیا موافق باشی با همین بحث تشکیلات خودگردان فلسطینی ادامه بدیم. آیا امکان تغییرات در تشکیلات خودگردان فلسطینی در شرایط فعلی وجود داره؟
اگر باید به سابقه ماجرا برگردیم، ماجرا برمیگرده به سازمان آزادی بخش فلسطین که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده با عنوان چتری برای همه گروه های فلسطینی غیر از حماس و جهاد اسلامی. نپذیرفت سازمان آزادی بخش فلسطین طی سالهای گذشته تلاش های حماس برای عضویت در این سازمان نپذیرفته بود، شرطی وضع کرده بود، از جمله اینکه حماس باید اسلحه رو کنار بگذاره و سلاح باید تنها در دست تشکیلات خودگردان فلسطینی باشه. مثلا نوار غزه هم مطرح بود. الان فشارهایی که وجود داره با وجود اینکه خب به نظر میاد حماس نمیپذیره این رو، تا سالهای پیش نپذیرفته بود، بارها توافقهای صلحی پیش اومده بود میان دو طرف اما نپذیرفته بود در نهایت شرایطی که وضع شده بود رو، اما الان با فشارها هم از صحبتهای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس برمیاد، اینکه در یک نطقه تلویزیونی گفت که داره تلاش میکنه حماس برای عضویت در سازمان آزادی بخش فلسطین و در نهایت پیوستنش به تشکیلات خودگردان. موسی مرزوق هم این صحبت رو کرد که بخشش رو البته تکذیب کرد بعدن، مسئله این که ما امکان داره که حماس اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، اما اینکه آیا تشکیلات خودگردان فلسطین میتونه حماس رو کنترل کنه به دو بخش برمیگرده. یکی مسئله خود اختلافات فلسطینی هست، با آیا چقدر تشکیلاتی که در غزه وجود دارن، گروه های مسلحی که وجود دارن، چقدر میتونن حماس رو بپذیرن و حماس بخش چقدر میتونن تشکیلات خودگردان فلسطینی رو بپذیرن و چقدر این تشکیلات این امکان رو داره تا اعمال قدرت بکنه در این منطقه. و مسئله دوم مسئله اسرائیل هست که اسرائیل داره مانع میشه و مخالفت میکنه با اینکه تشکیلات خودگردان فلسطینی بتونه کنترل نوار غزه رو در دست بگیره. البته جامعه جهانی همچنان این تشکیلات رو بهترین گزینه میدونه برای اداره غزه، اما خب مسئله همچنان دشوار هست با توجه به وضعیتی که در واقعیت وجود داره.
خب بیا بریم سراغ تحولات در غزه. ارتش اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که نظامیانش فرماندهی محلی نیروهای حماس در محله شجاعیه در شرق شهر غزه رو پیدا کردن و منهدم کردن. برامون بیشتر میگی از اتفاقاتی که داره در غزه میفته؟
بله، من خب محله اشجاعیه در شهر غزه محلی است که اسرائیل تا روز گذشته بیشترین تلفات رو در اون داده. هفته گذشته 8 نظامی اسرائیلی و 2 افسر در مجموع ده نظام اسرائیلی در درگیری‌ها در این محله کشته شدند، با وجود اینکه محله شجاعی مدت‌های طولانی در معرض بمباران اسرائیل قرار داشت. اما اسرائیل الان میگه تونسته مقر فرماندهی حماس در این منطقه رو شناسایی و منهدم کنه. این متصل میشه با بقیه عملیات نظامی اسرائیل، از جمله در خان یونس بمباران یک مدرسه بابت آژانس امداد رسانی سازمان ملل متحد بنابر اعلام منابع بهداشتی فلسطین، منابع بیمارستانی، دست کم 12 کشته بر جای گذاشته. همونطور که میدونی اسرائیل حماس رو متهم میکنه که از این مرکز غیر نظامی به عنوان پایگاهی برای خودش استفاده میکنه، همونطور که تصاویر منتشر کرده از تونل‌هایی که در بعضی از این اردوگاه‌ها احداث شده بود، حماس احداث کرده بود. اما در جنوب نوار غزه، در شرق رفح، درگیری‌های بسیار سنگینی میان اعضای گروه افراطی حماس و نیروهای نظام اسرائیلی در جریان هست.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به نخست وزیر سوئد به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 اشاره و برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم را یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران توصیف کرده. هفته آینده قرار است دادگاه تجدید نظر سوئد حکم خود را برای فرجام‌خواهی حمید نوری از متهمان به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران صادر کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
گرچه یکی از مهره‌های هیئت مرگ دهه 60 شمسی ابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری نشسته، اما دادگاه حمید نوری پیامی روشن به مستبدان حکومت دینی در ایران و سراسر جهان دارد که صدای عدالت را برای همیشه نمیتوان خاموش کرد و زمان ایستادن برای حقوق بشر فرا رسیده است و این امید بشریت است. آنچه شنیدید بخشی از نامه نرگس محمدی برنده نوبل صلح خطاب به نخست وزیر سوئد است، کشوری که جوایز نوبل در آن پایگذاری شده و در سالهای اخیر با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی اولین دادگاه از این نوع را برای حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان 67 برگزار کرده است. نرگس محمدی در نامه خود با تاکید بر مسئولیتی که با دریافت نوبل صلح بر دوشش گذاشته شده تاکید کرده است لازمه تحقق دموکراسی پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری و از زندانیان سابق سیاسی در ایران در مورد نامه‌ای که از زندان اوین نوشته شده میگوید:
این نامه از جایی نوشته شده، یعنی از جغد مکان زندان حکومت خوف نوشته شده که اونها به تمامی سعی دارن سکوت رو ذاتی بکنن و اقتدار ترس رو به منطقه جمهور برسونن. خانم محمدی در اولین اقدام پس از برنده شدن جایزه صلح این نامه رو به نخست وزیر سوئد نوشتن. اقدام بسیار هوشمندانه، شجاعانه است و موقعیتی میبخشه در حقیقت این نامه از جایگاه کسی که صداش در جهان شنیده میشه و این شنیده شدن به ویژه بعد از برنده شدن معنای فوق‌العاده مهمی برای ما که عدالت و تحقق دموکراسی برامون به یک آرزوی دست نیافته بدل شده بسیار بسیار پر اهمیت برای جنبش دادخواهی و مسئله حقوق بشر در ایران.
لادن بازرگان از خانواده‌های کشته شدگان سال 67 اما این نامه نرگس محمدی را تلاشی برای جبران نادیده گرفتن قربانیان دهه 60 در سخنرانی نوبل خود می‌داند.
که متاسفانه ایشون در سخنرانیشون برای جایزه صلح نوبل باز هم دهه 60 رو راجعش صحبت نکردن، جنایتایی که در دهه 60 اتفاق افتاد، سالهای 58 59 و اینجا هم در رابطه با جنایت کشتار سال 67 فقط از رئیسی و حمید نوری نام بردن، در حالی که کسانی که بعدها به عنوان اصلاح طلب و اینها معروف شدن هم در این جنایت ها دست داشتن و باید بهشون اشاره میشد. یعنی ایشون به آسون ترین جنایتکارها اشاره کردن بدون اینکه از بقیه نامی ببرن، ولی در صورت تا همینجا هم فکر می کنم قدم مثبتیه و امیدوارم که ایشون به این فعالیتشون ادامه بدن و دولت سلطنتی مصر در نظر بگیرن.
همزمان با فراخوان استفاده از هشتگی برای آزادی حمید نوری در شبکه ایکس از سوی خانواده وی، روزنامه سوئدی داگنز نیتر روز چهارشنبه این احتمال را مطرح کرد که شاید حمید نوری با دو زندانی سوئدی در ایران، یوهان فلودروس و احمد رضا جلالی، مبادله شود. موضوعی که لادن بازرگان احتمال آن را رد می کند.
فرمان لاله شاکیان پرونده است و وکیلش اون همیشه به ما گفته که امکان نداره دولت سوئد بتونه این کار را انجام بده، چون چنین قوانین هستن در قوانین سوئد وجود نداره. من بعید میدونم که بتونن این کار رو بکنن با توجه به صحبتی که وکیل لاله کرده، ولی باید نشست و دید.
مهدی اصلانی از شاکیان پرونده حمید نوری از منظری دیگر به تأثیر نامه نرگس محمدی خطاب به نخست وزیر سوئد سخن میگوید.
بی تردید این نامه از جایگاه کسی که نویسنده این نامه است، یعنی برنده صلح نوبل، حتی اگر اون فرض رو بپذیریم، بسیار دشوار خواهد کرد و بسیار پرهزینه برای نظام قضایی سوئد. ضمن اینکه من با فهم من چنین چیزی ناممکنه در این مرحله، یعنی تایید حکم استیناف حمید نوری که کمتر از یک هفته دیگه این حکم در قرائت خواهد شد، به گمانم پیروزی یک صداست. جدای از پیروزی جنبش دادخواهی، محکومیت نظام قضایی حکومتی جوانکش و کودککش و همه کش نیز هست.
نرگس محمدی در نامه خود آورده است: وظیفه من رساندن صدای مردم معترض و به پاخواسته ایران به سراسر جهان و تداوم مبارزه و مقاومت است و به آن عمل خواهم کرد و از پای نخواهم نشست.
رویا کریمی مجد گزارش میداد در رابطه با نامه نرگس محمدی از زندان اوین خطاب به نخست وزیر سوئد. نتیجه یک مطالعه که به تازگی در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته نشان داده که پیاده روی روزانه، البته کمی سریع تر از یک پیاده روی معمولی، میتونه به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش بده. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از کیان معنوی.
محققان میگویند اگر پیاده روی میکنید، سرعت راه رفتن شما مهمتر از مدت زمان راه رفتنتان است. بنابر گزارشی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا انتشار یافته، نتیجه این تحقیق نشان داده که راه رفتن با سرعت تند میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 یا همان بیماری قند از نوع 2 را کاهش دهد. و آزمایشان نشان دادند که فواید سرعت بیشتر در راه رفتن بدون توجه به مدت زمان پیاده روی قابل توجه است. بنابراین گزارش، محققان این مطالعات بلند مدت را که بر روی بیش از نیم میلیون بزرگسال از ایالات متحده ژاپن و بریتانیا بین سالهای 1999 تا 2022 منتشر شده، با دوره‌های پیگیری بین 3 تا 11 سال بررسی کرد. دکتر مینشا سود، متخصص قدرت در بیمارستان نورث ویل لنوکس هیل در نیویورک که خود در این مطالعه شرکت مستقیم نداشته، میگوید عدم فعالیت فیزیکی توانایی عضله را برای استفاده از گلوکوز محدود می کند و منجر به کاهش توده عضلانی می شود که این وضع را بدتر می‌کند. او به سایت مدیکال نیوز توده گفته است که یافته های این مطالعه علی‌رغم محدودیت هایش با درک ما از اهمیت سلامت ماهیچه ها برای استفاده از گلوکوز، کاهش التهاب و بهبود سلامت کلی مطابقت دارد. به گفته دکتر مینشا سود، سرعت راه رفتن یک شاخص مهم برای سلامتی است. سرعت راه رفتن سریع‌تر با آمادگی قلبی تنفسی بهتر و قدرت عضلانی ارتباط مستقیم دارد. به گفته این کارشناس، پیاده روی سریع و ورزش به کاهش وزن کمک می‌کند که می‌تواند حساسیت و انسولین و در نتیجه تنظیم قند خون و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را منجر شود. انسولین هم که معرف حضور هست، همان هورمونی که در لوزالمعده تولید می شود و به کبد هشدار می دهد تا میزان قند خون را بالا ببرد. متخصصان همچنین توصیه می کنند که در حین ایجاد یک برنامه روزانه پیاده روی، اول به آرامی شروع کنید و البته مطمئن شوید که حتما یک جفت کفش ورزشی خوب هم دارید.
خب این هم گزارش کیان معنوی در رابطه با پیاده روی کمی سریع و احتمال کاهش دیابت نوع 2. امیدوارم که جدی بگیرید این توصیه های پزشکی رو برای سلامتیتون. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.